حداقل پس بذارید این اینو اختیاریش بکنید، همین چیزی که آقای افخمی هم داره میگه توی برنامه نظر، میگه آقا این اختیاریش بکنید، حداقل فیلمساز فیلم خودشو بسازه بره پاسخگو بشه. شما به فیلمساز میگید اینجاشو عوض کن، اینو تغییر بده، اینو اینجوری کن، در واقع فیلمساز فیلم شما رو میسازه، بعد مشکلی پیش بیاد باید بابت فیلم شما بره پاسخگو بشه به جایی، میدونید؟ یعنی خب این اصلا خیلی خب من فیلم خودمو میسازم، بابتش هم اگه لازم باشه عذرخواهی میکنم، اگه لازم باشه محکومیت تحمل میکنم، اگه هم تشویق بشم و اینا میگم مال منه دیگه، افتخارش مال منه، دردسرش هم مال منه. این پروانه ساخت واقعا یکی از اون سنت هایی که همین جوری مونده. اتفاقا یه بارم من با بهروز افخمی مصاحبه توی روزنامه‌ای داشتم و اینا، روزنامه شهروند، که میگفت دقیقاً مثل اینه که شما برید ارشاد بگید ببخشید من یه رمان میخوام بنویسم، طرحم اینه، اجازه میدید من اینو برم بنویسم یا نه؟ میگفت اصلا بعد شما پروانه ساختو میگیری، سر صحنه سه تا ایده به ذهنت میرسه، بازیگرت یه جوری بازی میکنه، میفهمی یه سکانس بیشتر براش بنویسی، یه روز تو تولید به این نتیجه میرسی این سکانس اضافه است، هزار جور تغییر میکنه فیلمنامه تو پروسه تولید. اصلا این پروانه ساخت چیو تضمین قراره بکنه؟ اینو من گفتم بگم که یکی از مشکلات بچهای فیلم اول هم همینه، یعنی اینا میخوان یه چیزی بنویسن ببرن یه شورایی که خود اون شورا اینا رو هم نمیشناسه، چون فیلمساز آشنا وقتی میره شورا میگه فیلمنامه فلانیه، میدونید؟ اونو با یک اطمینانی میخونه، ولی فیلم اولی وقتی فیلمنامه‌اش رو برای شورا اینو که نمیشناسه، با یک ناخواسته، با یه سوءزنی، این که مبادا تو این فیلمنامه یه چیزایی باشه، مبادا بعداً برام دردسر درست بشه، میخونه و خب نتیجهش میشه این که اولین مرحله عقیم شدن فیلمنامه اتفاقا اونجاست. من نه اعضای شورا رو مقصر میدونم، نه میتونم بگم بچهای فیلم اول نباید ببرن، خود تعریف پروانه ساخت الان تعریف دموده‌ایه. یعنی ما تو یه چیزی رو از دهه 70 ورداشیم آوردیم گذاشتیم تو دهه 90،
مثلا اون درجه بندی که در نهایت
پروانه ساخت اصلا این بود که شما پروانه ساخت میگرفتی که نگاتیو بتونی بگیری، پروانه ساخت میگرفتی که بری ناجی هنر اجازه بگیری که تو خیابون فیلم برداری بکنی، میدونی؟ اصلا برای مناسبات دیگه. الان اصلا تبدیل شده به یه چیز عجیب و غریبی که مثلا حالا شما هم فرمودید که مدیر مصلحت رو به هر حال تشخیص بده و اینا، به تجربه ثابت شده مدیران ما این توان رو نداشتن هرگز. یعنی چون آژانس شیشه‌ای رو هم گفتید، واقعا آژانس شیشه‌ای وقتی روایت ابراهیم حاتمی کیا رو می‌خونی می‌فهمی مثلا یه خدایی اون بالا بوده حاتمی کیا رو دوست داشته، به هر حال شرایط رو مهیا کرده این فیلم ساخته بشه و اکرام بشه. یعنی اصلا چیزی نیست که مدیری گفته باشه این مثلا به ثبات کشور کمک میکنه مثلا بیاد و اینا.
نه من ایدئالو گفتم، آره واقعا باید اینجوری باشه، ولی خب منطقا که اینجوری
نیست. حتی مثلا الان شما خیلی از فیلم ها به هر حال با همین استدلال که اینها خطرناکه و اینا کنار گذاشته شده، بعدا از تلویزیون هم پخش شده، از اکران هم شده، یا
آدم برفی
مارمولک فلان مارمولک. اینا جایزه گرفتن اینا، یعنی
و بعد مثلا شخص اول مملکت از این فیلم ها تعریف کرده و آره. بازم مشکل این فیلم ها موقع اکران حل نشده.
دقیقاً آره. و خب اون وقت
هر سه تای اینها
رهبری دیدم و خب آجانس... نه به خصوص این دوتا مثل آدم برفی و مملکت رو تعریف کردم، ولی بازم
خب آژانس هم تا جایی که میدونم با دستور خود مقام معظم رهبری فیلم کارش شروع شد برای فیلم برداری، چون رد شده بود طرح آژانس شیشه ای.
نه حتی وقتی که ساخته شد هم
نه، من دارم مرحله چون داری به راجع به پروانه ساخت میگی، همون زمان این رد شد با دستور ایشون فیلم.
آره تو روایت حاتمی کیا اینه. و خب توی اینجور شرایط حالا شما فکر کن سوء تفاهم ها بیشتر شده، رسانه ها حمله زیاد دارن به فیلم ها، تو جشنواره یه فیلم پخش میشه میای بیرون میبینی یه رسانه علیه چه چیزی گذاشته فقط برای اینکه مثلا حال اون مدیره رو بگیره، یا اون این وسط فیلم گوشت قربونیه دیگه، یعنی سینماه تبدیل به یه گوشت قربونی شده که هیچ کسی هم نمیتونه پاش بیسته. در یه چنین شرایطی خب طبیعی آخرین چیزی که یه تهیه کننده بهش فکر میکنه اینه که من چهره جدید معرفی کنم، در حالی که همه جای دنیا اصلا یکی از کردیت های دفاتر تولید اینه که ما امسال این بازیگر جدید رو کردیم، این فیلمساز جدید رو کردیم. تو ایران اصلا این اصلا جزء پرستیج نیست.
حتی جشنواره ها میگن ما این چهره جدید از جشنواره ما جایزه گرفتیم.
آره اتفاقا حالا ابتدای برنامه همین بود، یعنی فرش تا سالها میتونست بگه که من اولین، من بوتیکو کشف کردم جایزه دادم، من نمیتونم اولین فیلم کیارستمی و من کشف کردم جایزه ویژه داوران بهش دادم، نمیدونم سیمرغ فلان بشه. الان شما اصلا میبینید یه بخش از بچهای ما خودشون از طریق این فستیوالای خارجی و اینا دارن سعی میکنن یه کارایی بکنن، یه سریشون هم که زور میزنن یه فیلم خونسا بسازن بیان فجر، یه دیگه هم که نه مناسب فستیوالای خارجیه نه جونشو دارن بیان فجر، روز به روز سرخورده تر دارن ادامه میدن. سامان استرکی بهترین مثالی هم که میشد زد زدن دیگه. اصلا کجاست این
که حالا چون وقتمون هم خیلی کمه راجع به این که این صحبتی که حالا پوریا ذوالفقاری کرد، آقای انصاری شما بگید بعد خود پوریا اینو جنبندیش بکنه، این که گفتش که اصلا مسئله جوریه که با تغییر مدیر و یا حتی تغییر دولت هم مسئله حل نمیشه، پس نتیجه گیری بکنیم اصلا حل نمیشه یا چیکار بکنیم که حل بشه، یا در حد یک جنبندی بخوایم بحثو بکنیم تو پاسخ به این سوال که پیشنهادتون چیه؟
امید که خب طبیعتا همیشه داریم به این که شرایط در آینده بهتر بشه، ولی باید یه هم تغییر نگرش باشه تو سطح مدیران و هم یه شرح صدر کلی باشه تو حوزه فرهنگ و هم به آینده سینما فکر کرد و اینکه این سینما داره گرون میشه، این سینما داره سخت میشه، این سینما داره رفاقتی تر و رابطه‌ای تر میشه و هی داره در واقع رسانه‌های معین و شبکه‌های معینی که مثلا VOD ها مثلا سایت پخش آنلاین هستش هم که دیگه اونا دارن به سمت کسب درآمد خیلی خیلی بدتر از سینما میرسن، یعنی اونا دیگه اصلا یه ویترین عجیب غریبی دارن آماده میکنن و چون دستشون هم بازتره دارن خیلی سریعتر و سریعتر یه موضوعاتی رو مبتذل میکنن، یعنی خیلی حتی درست هم به موضوع جنجالی نمیرسن مبتذلش میکنن. اینا رو باید در نظر بگیره مدیری که میخواد تصمیم بگیره و خب طبیعتا هم باید یه فضای فراتر از دولت ها باشه، همینجوری که فجر
به همون 6 دقیقه وقت دادن میتونید یکم مفصل،
همینجوری که خب فجر باید یه دبیرخونه دائمی داشته باشه و این دبیرخونه الزاما هیچ ربطی به ارشاد نداشته باشه و آدم ها بتونن برای 10 سال آینده برنامه ریزی کنن. بالاخره الان ما در 4مین دهه انقلاب هستیم، 38مین جشنواره فجر داریم برگزار میکنیم در 5مین دهه البته. خب این تجربه های دورهای قبلی فجر رو باید درس گرفتیم، یعنی وقت چجوری میشه در اون سالها چهره های جدیدی مطرح میشه تو فجر و اصلا فجر رو که تعیین کننده ساله و چرا الان اینقدر خونسا و اینقدر محفله. خب این باید همه اینا برسه به یه سند، برسه به یه چشمنداز، شوخی که نیست، واقعا تعیین کننده است برای تلویزیون، برای شبکه نمایش خانگی و برای همه فضای تولید تصویری و هنری و اینها همه مسئله هایی که نمیدونم کی قراره مثلا این درد دل ما تموم بشه، چون هر سال داریم ما این حرفا رو میزنیم و هر سال هم هیچ اتفاق پیچیده‌ای نمیافته و هر سال هم این کشف های چرخ جدید تو مدیران اتفاق میافته که دوباره چرخ اختراع میشه و دوباره برمیگردیم به یه تجربه‌ای که همیشه انجام شده و این در واقع از کم کردن فضای جشنواره یه جشنواره هم خب یه مسئله دیگه یه که اصلا جشنواره قرار کارکرد دیدن و کارکرد نقد کردن و کارکرد صریح بودن داشته باشه و حتی مثلا مدیرای ما هم یه وقتایی که میخوان رونق بدن به سینما دوباره میرن سراغ فیلمسازای قدیمی و میگن که ما میخوایم از شما حمایت کنیم و شما فیلم بسازید، یعنی این جسارت در هر جایی آدم میبینه از بین رفته، در هر جایی که آدم میبینه از بین رفته، از تو اکران از بین رفته، تو تولید از بین رفته، تو پخش از بین رفته، تو جشنواره داری از بین رفته. این کی میخواد برگرده نمیدونم، حتی جسارت نمیدونم، سیاسی هم میخوایم نگاه کنیم به هر سمتی هم باشه خوبه، یعنی یه جسارت زمان دولت اصلاحات بود باز خوب بود، یه جسارتی هم ممکنه زمان یه دولت اصولگرا باشه اونم باز کمک بکنه به رشد، کمک بکنه به رشد، ولی این خونسا بودنه قطعاً به نفع هیچ کس نیست و قطعاً به نفع سینما ایران نیست و پیچیده تر داره میکنه معادلات و مباحث سینما.
بزرگ فقری تو راجع به این تمام
من یه دو تا نکته رو بگم. یکی این که اولا من فکر میکنم مشکل اصلی اینه که ما در کشورمون، من تو همین شماره اخیر مجله فیلم مطلبی دارم به اسم سینما جدی نیست، ما تو کشورمون به شکل اشتباهی سینما رو در یه مسیر اشتباهی خیلی جدی گرفتیم، یعنی واقعا مثلا جریان‌های سیاسی ما، اونایی که مثلا بازوی فرهنگی دارن، اصلاح طلب اصولگرا باشن هر چی، اینا واقعا فکر میکنن که مثلا با یک فیلم میشه اتفاق بزرگی رو رقم زد. میدونید حالا مثلا جریانی ممکنه فکر کنه که ما یک جنگ استراتژیک با دنیا داریم، باید تولدات استراتژیک داشته باشیم، بعد هیچ کدوم این تولدات هم یه متر از کشور اونورتر نمیرن نمایش داده بشن. میگم اگر واقعا اینه یه فکری برای اکران جهانیش بکنید، یه کاری بکنید. یه جریان دیگه هم احساس میکنه که مثلا ما اگر یه سری کمدی بسازیم مثلا حال مردم خیلی خوب میشه. نه اصلا سینما اینا نیست. سینما نه با یه فیلم حال مردم خوب میشه، نه با یه فیلم استراتژیک اتفاقی میفته. سینما رو باید دست آدم سینمایی داد، سینما رو باید دست کسی داد که سینماگره و مدیره. فکر میکنم تجربه هم دوره زندیا سیف الله داد و حتی دوره آقای شمخدری به ما اینو گفته که اصولا آدم سینمایی وقتی اون بالا میشینه یک سری مشکلات اولیه حداقل وجود نداره. یعنی شما میتونید با مدیر وارد مکالمه بشید. سینماگر میتونه، من فکر کنم آخرین دوره هایی که فجر با یه نشانه هایی از جسارت بود، سینمایی چیز بود، همون دوره تا 92 93 و اینا بود. از اونجا به بعد
فکر کنم سال 90 بود دیگه که
آره نه حالا مثلا می اومد موجش دیگه، چون بلا فاصل تغییر نمی کنه. دقیقا از یه جایی که مدیران احساس کردن ما باید تو همه چیز مداخله بکنیم، تو سینمای هنری بریم هنر تجربه درست کنیم، تو سینمای بین الملل بریم جشنواره جهانی را بندازیم، نمیدونم جشنواره فجر دوتا کمدی بذاریم، چهار تا فیلم اجتماعی بذاریم، نمیدونم هفت تا فیلم استراتژیک بذاریم. سینما اینجوری نیست. سینما باید حیات طبیعیشو با مخاطب داشته باشه. یعنی مخاطبه که تعیین میکنه. اون دوره هم که شما میگید فجر مدیران این هوشمندی رو داشتن، یعنی واقعا مخاطب تعیین میکرد که میرفت یه سال فیلمای کمدی خیلی استقبال میکرد، طبیعی بود این فیلم‌ها تولید زیاد بشه، ولی یه دفعه ممکن بود یه فیلم جنگی این وسط خوب بفروشه، میدونید. و حالا الان مدیران ما بین مردم و سینما ایستادن، این مشکله. یعنی میگن که خب اگه این جوریه شما اینو بساز، اگه میگم فیلمساز خودش
نباشن بهتره.
آره یعنی فیلمساز خودش یه موجی رو از جامعه میگه بسیتون امتحان بکنه. حتی شکست خوردن یه فیلم هم گاهی وقتا شما رو به این نتایجی باید برسونه. لازم نیست که حتما همه فیلم ها اتفاق مهمی رو رقم بزنن. و نکته دومم در مورد این بحث، حالا اگر برگردم به بحث فیلم های اول، اینه که اصولاً ما باید ببینیم آیا مدیران ما میخوان غیر از کمدی و غیر از خنده فاکتور دیگری هم مخاطب رو به سینما بکشونه یا نه. چون اون فاکتور دیگر جسارته، اون فاکتور دیگر موضوعات ملتهبه، اون فاکتور دیگر رفتن سراغ یه نکاتیه که مردم بهش حساسن. اتفاقی که با آژانس شیشه ای افتاد، اتفاقی که به شکل اجتماعیش مثلا با قرمز جیرانی افتاد، الان ممکنه با این همه ماجرای فساد اقتصادی و فلان و اینها انبوهی طرح و فیلمنامه باشه که
با اعتراض کیمیایی افتاد.
آره با اعتراض کیمیایی افتاد، حتی با چیز با دندان مار کیمیایی افتاد، اون بحث فساد اقتصادی دوران جنگ. یعنی آدمایی که خیلی زالو صفت داشتن از اون شرایط ارتزاق میکردن. خب چرا الان اینها جریانهای سینمایی ما بودن؟ یعنی ما میگیم مثلا از دندان مار بیا تا مثلا اعتراض تا فلان، خب چرا تو دهه 90 اینا قطع شده و یه سری کمدی رو پرداخت؟ الان آخر ساله برای بنده نظرسنجی میفرستن برای ایشون، میگن سه تا فیلم برگزیده سال، سه تا فیلم رو شما به سختی میتونید حتی پیدا بکنید که بگید مثلا یه سری فیلم کمدی آتراکسیون مانند مثلا
جدا تو کمدی هم خیلی عقبن،
حتی کمدی هم نیست. آره یه مجموعه جوک و موزیک و
بدترش من به نظرم اینه که مثلا ما 10 سال بعد 20 سال بعد فیلم هایی که این تایم ساخته شده، الان مثلا مخصوصا الان، حالا چون از دوره اصلاحات صحبت کردیم، بحث فیلم های سیاسی بودش، الان بهترین زمانه برای پرداخت به موضوعات مثلا اقتصادی و اینها، ولی ما یه دهه بعد بیاییم نکنیم میبینیم هیچ فیلمی رو اصلا نمیبینیم. فکر کنم وقتمون دیگه تموم شده. خیلی خیلی ممنون از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. با اعلام ساعت 11:44 از همه شما خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. سینما معیار رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. با ما همراه باشید، بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. اما نحوه شرکت در مسابقه روزانه رادیو نمای گفتگو به این شکله: هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدنه. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال‌های سیما، کانال 212 رو بیابید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگوه. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ایه برای ما به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و برنده مسابقه ما بشید. از میان کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به یک نفر هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوار هستیم شما برنده مسابقه روزانه رادیو گفتگو باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فنایم وای فنایم آه از آن باگه ندانم چون فنایم و از آن بی جا نمیدانم کجا کجا کجا
اگه میخوای خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که ما به دیگران میدیم به دل ما باز میگرده. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه میان برنامه پندانه تقدیم به شما خواهد شد، حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. حکیمی را پرسیدند که از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست. نماند حاتم تایی ولیک تا به ابد بماند نام بلندش به نیکوی مشهور. زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. نبشته است بر گور بهرام گور که دست کرم به که بازوی زور.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست.
15مین جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دهد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی. کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو.
بله دوستان عزیز شنونده، از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما گرامیان همراهان هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌های ما در بخش دوم برنامه‌ها مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 27 86 10 35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22:10 شب. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27 86 10 35 در اختیار شماست. و اما عزیزان شنونده، به ساعت 16 نزدیک شدیم، برنامه شعبده شوم تقدیم به شما خواهد شد. عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور، فرق و ادیان انحرافی، آخرالزمان در سینمای مسیحیت.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سراب شون رنگ میزند.
آداب و رسوم به خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش.
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است، طرفی که دزدیده شده برای میترسه و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان.